یعقوب گفت این چنین نیست، بلکه با دیگر نفس شما با نسبت دزدی به یوسف یا تعیین کیفر گروگانگیری مسئله را برای شما آراسته است. پس صبری نیکو لازم است. امید است که خداوند همه برادران را با هم نزد من آورد، چرا که او قطعا آگاه و حکیم است.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 83 از سوره مبارکه یوسف. سوره مبارکه یوسف هم داستانهای تأثیرگذاری داره. یکی از نکاتی که در این آیه ازش میتونه درس بگیره اینه که نفس برای توجیه گناه کارهای زشت را در نظر انسان زیبا جلوه میده. برای اینکه توجیه کنه گناه را، کارهای زشتش را، میگه نه این کار خوبیه، شو بد نکردی. سولت لکم انفسکم. خیلی باید انسان مواظب باشه شیطان زینت نکنه اعمال بد آدم را. نکته دوم این که صبر شیوه مردان بزرگ است. مردان خدا صبورند. صبر جمیل هم صبریه که سخن برخلاف تسلیم و رضای خدا گفته نشه درش. فصبر جمیل. اگه میشه بگه صبر جمیل، یعنی صبری که هیچ وقت زبان گله نداشته باشه، میشه صبر جمیل. نکته سوم، هرگز از قدرت خدا انسان نباید مایوس بشه. اصا این یعتی یعنی بهم. حضرت یوسف را برادرها بردن انداختن چاه، سالهای متمادی طول کشید، اما پیغمبر میدونست که یه روز میرسه به یوسف. این امیدواری. هرگز از قدرت خدا انسان نباید مایوس بشه. نکته چهارم، حضرت یعقوب پیغمبر به زنده بودن سه تا از بچه‌هاش یقین داشت. یقین داشت یه روزی نبی اینا میرسه. ایعتی یعنی بهم. نکته پنجم در این آیه این که برای قدرت الهی حل مشکلات تازه و کهنه چیه؟ یکسانه. یعنی خدا میتونه یوسف دیروز و برادر امروز با هم یک جا دور هم جمع کنه. بعد از سالهای سال برادرها یوسف در حق یوسف بدی کردن، اون رو به چاه انداختن، رهگذری آمد، حضرت یوسف بود، اون جریان پیش آمد، اما بعد از مدتی خدا بازم اینا رو دور هم جمع کرد. درسی که یاد میگیر انسان باید اینه که با همه بدیهایی که برادرها کردن حضرت یوسف بخشید، پدر بچه ها رو بخشید. خدا به ما میخواد بیه که از اینا یاد گیرید. چقدر کار بد، مگه میشه الان طرف یه ذره آهسته سلام میده برادر دیگه باش قطع رابطه میکنه. نکته دیگر این که مؤمن حوادث تلخ را از حکمت خدا باید انسان بدونه. الحکیم، انه هو العلیم الحکیم. این مؤمن اینطوریه دیگه. مؤمن میگه این مسئله پیش آمده حتما حکمتی درش هست، ما تسلیم خداییم. نکته پایانی این که باور و توجه به عالمانه و حکیمانه بودن افعال خدا، این باعث میشه که آدم صبر و شکیبایی داشته باشه در حوادث دشوار. میدونه که بالاخره یه حکمتی هست. این قضیه خدا ازش غفلت نکرده، عالم به این قضایاست و حکیمان انجام شده. اما دیگه انسان تسلیم میشه دیگه. پس صبر جمیل انه هو العلیم الحکیم.
با توجه به مفاهیم آیه 83 سوره مبارکه یوسف، کدام گزینه نادرست است؟ الف، صبری که در آن سخنی برخلاف تسلیم و رضایت خداوند گفته نشود، صبر جمیل است. ب. مؤمن حوادث تلخ را از قدرت خدا می داند. جیم، صبر شیوه مردان خداست. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 83 سوره مبارکه یوسف، کدام گزینه نادرست است؟ الف، صبری که در آن سخنی برخلاف تسلیم و رضایت خداوند گفته نشود، صبر جمیل است. ب. مؤمن حوادث تلخ را از قدرت خدا می داند. جیم، صبر شیوه مردان خداست.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
انشاءالله که در پناه قرآن باشید و در این بهار عبادت که ماه مبارک رمضان هست و قرآن که بهار دلها و چشمه های دانش هست، به قول مولا علی علیه السلام، دلهامون رو جز به وسیله اون جلای دیگری نیست و انشاءالله که قلبها و دلهامون رو با آیات قرآن روشنی بدیم. ما همچنان از شبکه سراسری معارف با تقدیم ادامه برنامه های نوبت صبحگاهی در خدمتون هستیم. انشاءالله تا ساعت 12 این نوبت کاری ادامه خواهد داشت. مروری کنیم به اون چه قرار هست تا ساعت 12 تقدیم شما کنیم. بعد از صحبت های بنده، همکاران خوبم برنامه زنده مجله روز رو تقدیمتون می کنن. مستند رادیویی پنجره رو ساعت 9 میتونید ببینید، بشنوید، با موضوع عمامه های گلی. همکاران خوبم در برنامه صبح روشن هم ساعت 9:30 دقیقه به مدت 8 دقیقه خدمت شما عزیزان خواهند رسید. 10:55 دقیقه کلام امام برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیمتون میکنیم. رأس ساعت 11 اخبار معارفی رو میشنوید. امروز هم در برنامه شفا سرکار خانم دکتر پور حسینی در مورد مباحث طب سنتی صحبت می‌کنند که 11:15 دقیقه خواهید شنید. حجت الاسلام و المسلمین قفرانی در برنامه جرعه به شرح حدیث 618 کتاب شریف کافی می‌پردازند. این برنامه رو 11:35 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد. و در ساعت 11:50 دقیقه برنامه بربال سخن امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی که موضوعش هست درباره حلم، بردباری، گذشت و بخشش. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هم امروز ساعت 13:03 دقیقه خواهد بود. انشاءالله که بتونید برنامه های مورد علاقه خودتون رو رأس ساعت مقرر بشنوید و بهره کافی رو ببرید. در این 13 روز از ماه مبارک رمضان بهترین ها و خیرترین ها رو از خدای عزیز و مهربان برای شما بندگان خوب خدا، برای شما بزرگواران طلب میکنم. تقدیم شما عزیزان برنامه زنده مجله روز.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونستیم نامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتند.
هنوز لاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگواری که همراه هستید با این رسانه دیری رادیو سراسری معارف. انشالله که طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. با تقدیم برنامه در خدمت شما هستیم و با توجه به اینکه توی یکی دو برنامه قرار شد راجع به بحث کمک هایی که بعد از در واقع جاری شدن سیل در برخی از مناطق کشورمون صورت میگیره صحبت بکنیم، که دیروز این کار رو انجام دادیم، یه بخشی از کارهایی که در این زمینه صورت گرفته بود و پیگیری کردیم و امروز هم قرار هست انشالله مهمانان بزرگواری پشت خط ارتباطی ما حاضر بشن و صحبت بکنیم راجع به برنامه‌هایی که در این زمینه پیگیری شده. خب یکی از نهادها و مراکزی که متولی کار پیگیری و در واقع تعمیر و بازسازی مسکن‌های تخریب شده بود، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه بود که از همون ابتدا پای کار بود. در واقع حالا چه در بحث کمک رسانی هایی که توی خود اون شرایط داشت اتفاق می افتاد و چه شرایطی که الان حاکم هست، شرایط بعد از سیل که کمک های بیشتری نیاز هست برای اینکه مردم بتونن انشالله هر چه سریعتر به منازل خودشون برگردن. آقای مهندس بازیان از کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه ما را همراهی میکنن تا راجع به این موضوع صحبت بکنیم و ببینیم که در این زمینه چه اتفاقاتی افتاده در این مجموعه. آقای مهندس سلام بر شما، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، از ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعت رو برای شما جناب آقای عابدینی همکارانتون در بخش رادیو معارف و شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
خیلی متشکرم از شما. آقای مهندس در خصوص اقداماتی که پیگیری کردید، حالا امروز می‌خوام به ویژه راجع به بحث تعمیر و بازسازی منازلی که تخریب شدن صحبت بکنیم. بفرمایید که در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته در مجموعه شما و چه کارهایی در دست پیگیریه؟
از اوایل سال جاری که ما شاهد واقعی سیل در اکثر استان‌های کشور بودیم، با توجه به جامعه هدف کمیته امداد امام رحمت الله، جمعتاً در اکثر شهرها و روستاها، من در مناطق محروم مرزی که این استان‌های در واقع مشمول سیل عمدتاً استان‌های مرزی بودند، ما شاهد تخریب منازل مسکونی مجوان عزیز بودیم و از همون روزهای اول سال 98 ضمن بازدید و بررسی میدانی و پیگیری در واقع امور مربوط به اقدامات اول ثانویه رو در اسکار خودمون قرار دادیم. مستحضر هستید با تشکیل قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده.
بله.
پس از مراحل اولیه امداد نجات و مقابله با سیل در روز از کشور، کمیته امداد عضو این قرارگاه و کارگروه‌های در واقع مربوطش هست. دفتر مسکن به عنوان نماینده امداد در قرارگاه و به نوعی نماینده کمیته امداد در کارگروه بازسازی و نوسازی منازل آسیب دیده، در اولین اقدام خودش تدابیر مربوط به اقدامات بازسازی رو در استانها در هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور که مسئول بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده هست رو داره پیش میبره. ما در سه مرحله کارمون رو دنبال کردیم. مرحله اول ارزیابی و شناسایی است که با تایید و تاکید بنیاد مسکن برآورد اولیه ما تا به امروز نزدیک به 25,000 واحد آسیب دیده از سیل هست.
بله.
به شرح این که ما نزدیک به 9000 واحد تخریب کامل داریم که بایستی حتما
از این 25000 تا دیگه 9000 تا تخریب شده.
بله بله. بازسازی و نوسازی بشه، مقامسازی بشه، که 8000 رو خورده ایش در روستاها و تقریبا کمتر 1000 مورد در مناطق شهری است و نزدیک به 16000 مورد هم موارد تعمیراتی است، از تعمیرات جزئی تا کلی، که اولویت ما در بازسازی ظرف 3 ماه آینده تکمیل تعمیر و به نوعی اتمام عملیات تعمیرات در این 15,000 نزدیک 16,000 واحد هست.
بله.
برنامه زمانبندی ما این هست که ما ظرف 3 ماه تعمیراتمون حداکثر تا پایان تیر ماه و احداث و تخریب بازسازی در واقع منازل آسیب دیده که بایستی مناسب سازی و مقاوم سازی بشن رو حداکثر قبل از شروع فصل سرما یعنی پایان آذر ماه به اتمام برسونیم.
درست. الان از زمانبندی که عقب نیستین.
ما شروع کردیم. ما کلنگ اولین احساساتمون رو در مازندران 17/1/97 شروع کردیم و الان کم کم داریم به سقف و نازوک‌کاری می‌رسه.
درسته، بفرمایید که حالا با شهرهای دیگه هم هماهنگ دیگه، حالا مازندران و گلستان
همه و استان‌های سیل دیده عرض کردم در مرحله ارزیابی و برآورد خسارت و تایید بنیاد مسکن به عنوان حادثه دیده
بله.
مراتب نهاییش طی می‌کنه. تا آخرین هفته اقدامات لازم انجام خواهد شد. مردم تأمین مالی هست برای بازسازی که حسب ابلاغ مصوبات اعتماد به دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مقدار 40 میلیون تومان برای هر واحد روستایی و 50 میلیون تومان برای هر واحد شهری
بله.
همچنین 12 میلیون تومان بلاعوض برای واحدهای شهری و 10 میلیون تومان بلاعوض برای واحدهای روستایی و همچنین 15 میلیون تومان وام برای موارد تعمیراتی و 5 میلیون تومان بلاعوض. این رو به عنوان تأمین مالی اولیه دست کار خودمون قرار دادیم و 100 درصد خونه‌های آسیب دیده باید از این ظرفیت استفاده بکنن. با تشکیل پرونده و معرفی به بانک که مراحل در واقع جدی خود رو ظرف هفته‌های اخیر طی می‌کنه، ما وارد مرحله ساختیم و در حوزه مدیریت ساخت با مشارکت خود مددجویان، خیرین محترم، نهادهای در واقع انقلابی و جهادی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه‌های جهادی، درگاه بازسازی و همه اونهایی که دل در گروه بازسازی در واقع منازل مددجویان رو دارن در اولویت قرار دادیم
بله.
امیدوار هستیم که حسب فرمایش ما معظم رحمه فرمودند مسئله اصلی که باعث دنبال بشه به سرعت بازسازی خونه های آسیب دیده هست. این رو دست کار خودمون قرار دادیم. خوب است که شما و شنوندگان عزیز ما بدونن که ما از این حادثه در حوزه مسکن نزدیک به 800 میلیارد تومان خسارت دیدیم که بایستی از محل تسهیلات و بلاوز دولت کمک بشه، امداد بس برای سرعت بخشی به کار و اینکه این منازل باید تکمیل بشن و تجهیز بشن، یک سرانه مکملی رو در قالب کمک به واحدهای شهری روستایی حتی پیش دستر از ابلاغ مصوبات دولت اعلام کرده و واریز به استانهای هدف کرده که کار جدی شروع بشه و این عملیات داره به سرعت انجام میشه. من لازم میبینم از خیرین محترم، از همه اونهایی که در بازسازی مناطق دارند تشکر بکنم و دست مساعدت اونها رو بیش از پیش به یاری میطلبم.
بسیار عالی. خب آقای مهندس، من فقط یه سوال خیلی کوتاه بپرسم از خدمت بله. شما، بهمون همین که یه سری منازلی بود که توی مسیر رودخونه ها بود، طبیعتاً به اونا دیگه مجوز ساخت داده نمیشه دیگه.
قطعاً اعلام شده برابر بخشنامه‌ای که قرارگاه بازسازی کرده، وزارت نیرو کرده. ما مسکن مناسب رو در مکان مناسب
درست
و مسکن مقاوم رو در مکان مناسب می‌سازیم. قطعاً تصمیمات استانی در جابجایی‌ها یا ایمنسازی یا هر چی باشه ما تبعیت می‌کنیم در چارچوب نظام فنی اجرایی با عکس پروانه، با نقشه‌های در واقع مبتنی بر ضوابط فنی اجرایی. حتماً مساکنی که می‌سازیم در مکان مناسب و با الگوی متناسب خانوار با هدف ساخت مسکن مناسب و مقاوم تحویل مددجویان عزیزمون میشه و تجهیز و در واقع تکمیل میشه.
یعنی کسایی که تو اونجا بودن، حالا توی مسیر بودن، اگه آسیب دیده بونام زمین آره جا به جا بشه زمینشون میگن
اعلام کرده این رو که زمین لازم رو تدارک میبینه
بله.
اگرچه خب یه افت و خیز زمانی رو داره، ولی به هر حال بایستی این مهمات و تدابیر رو ما جدی بگیریم که انشاءالله در وقایع بعدی که اتفاق نیفته دچار مشکل نشه.
بسیار خب آقای مهندس بازیان عزیز، مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد، خیلی متشکرم از شما از اینکه در برنامه مجله روز حضور پیدا کردید و پاسخگوی سوالات ما بودید. انشالله که آقای مهندس با تلاشی که داره اتفاق میفته، من ابتدای خدا قوت بگم خدمت شما، خدمت مجموعه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، آقای مهندس فتاح که واقعا پیگیر امور مردم هستن تو این مسائل. امیدوارم که قبل از شروع شدن فصل سرما و اگرچه فصل گرما هم در پیش داریم، مسائل بهتری که بالاخره معیشت مردم، امیدواریم که خیلی زودتر
بشه،
امیدواریم که هرچه زودتر یه مقداری سرعت بیشتری کارها پیدا بکنه و مردم بتونن انشالله به آرامشی برسن. خیلی متشکرم
از تماس شما و
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی،
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
خب رسیدیم به 8:51 با برنامه مجله روز، همچنان در خدمت شما هستیم. راجب مسکن مهربانی که صحبت کردیم و عزیزانمون از کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ دادن راجب این موضوع، اما سیل مهربانی همکلاسی ها هم موضوعی هست که در وزارت آموزش و پرورش پیگیری میشه. دانش آموزان عزیز، محصلین بزرگوار، اونها هم سعی کردن تو این امر مشارکت داشته باشن و کمک های خودشون رو برای بازسازی مدارس مناطق سیل زده ارسال بکنن و طبیعتاً دستگاه‌ها و مراکز مختلفی هم توی موضوع دخیل بودن به غیر از وزارت آموزش و پرورش. اتاق بازرگانی تهران بود، مجمع خیرین مدرسه ساز و برخی بنگاه‌های اقتصادی که کارهای خیلی خوبی در این زمینه هم اتفاق افتاده. اما در این لحظه میخوام صحبت بکنم با جناب آقای رمضانی، مدیر کل فرهنگی پرورشی و فضای هنری اردوها و وزارت آموزش و پرورش، که راجع به موضوع برامون صحبت بکنن. آقای رمضانی سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون. آرزوی قبولی و طواف عبادات دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه معارف هستم.
زنده باشید. من فقط یک بار دیگه سمت شما رو اصلاح بکنم، عذرخواهی می‌کنم از شما، مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش. خیلی خوش اومدید، زنده باشید. بحث سیل مهربانی ها را میخوایم صحبت بکنیم، راجبش بفرمایید که چه اقداماتی در این زمینه در مجموعه وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت.
بعد از سیلی که در سراسر کشور علی خصوص سه استان گلستان، خوزستان و لرستان حادث گشت، وزارت آموزش و پرورش بیشترین آسیب ها را در حوزه فضاهای آموزشی پرورشی و همچنین برنامه‌های تأثیری دانش آموزان باش مواجه شد.
بله.
به نحوی که ما تقریبا 1,000,000 نفر از دانش آموزانمون درگیر سیل بودن، دانش آموزانی که حتی در مرحله برگزاری کنکور بودن. فقط در استان خوزستان 14,500 نفر از دانش‌آموزان تا آماده امتحان کنکور بودن با این سیل با مشکل مواجه شدن. در استان لرستان فقط بالای 100 نفر از فرهنگیانمون منزل مسکونیشون کلن از دست داده بودن. بله. و با این مشکلی که در این حال ما در آموزش پرورش با این هم مواجه شدیم، به جهتی که فضاهای آموزش پرورشی وزارت آموزش پرورش داشتن امن بودن، فضاهایی هم که آسیب ندیده بودن در اختیار خانواده ها قرار گرفتن که تا بتونن که این مدتی که سیل است بتونن اونجا یه اتاق موقتی داشته باشن.
بله.
همه عوامل باعث شد دست دست هم داد که وزارت آموزش و پرورش باید یک کار بسیار بزرگی رو انجام بده، که چون به دردی که دانش آموزان حتی یک لحظه از این فرصتی که از دست میدن از دانش آموز دیگر در این رقابت ها عقب میفته و در این حال دانش آموز هستن، هرگز مواجه با این سیل و این آتش سوزی و با اینا اصلا مواجه نشدن، از لحاظ تربیتی هم آسیب میدن.
بله.
جناب آقای وزیر یکی از مشاورین خودش به عنوان مسئول مستقیم این کار گذاشت. برای سه استان، هر استانی یک نفر از معاونین خودش رو مسئول مستقیم این کار قرار داد که این کار رو پیگیری کنه و استانها را معین استان خاصی در نظر گرفت. مثلا برای استان خوزستان که آسیب دیده بود چند تا استان رو مسئولیت کمک های این کار در نظر گرفت. اما یه بحثی در نظر گرفت، این آسیب هایی که حادث کرد نیاز به کمک داشت. دولت با تمام توان تلاش کرد که کمک کنه سازمان نوسازی، اما علی حال بودجه دولتی پاسخگوی این کار نبود. مسئولیت جمع‌آوری کمک ها رو در معاونت پرورشی قرار داد و اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضای پرورشی رو به عنوان دبیرخانه این کار قرار داد. جلسات بسیار متنوع و زیادی ما برای این کار داشتیم که تا بتونیم این کار به یه نتیجه مطلوب برسه و این طرح به عنوان طرح سیل مهربانی همکلاس‌ها در نظر گرفته شد.
بله.
به همین خاطر ما در وزارت آموزش و پرورش از ظرفیت چهار تشکل دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، جمعیت جوانان هلال احمر، سازمان دانش آموزی و اتحادیه انجمن اسلامی مسئولیت این کار جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیری رو مسئولیتش رو به دانش آموزان سپردیم، چون سیاست ما برای این بود که در این حال که بتوانیم کمک جمع کنیم به مناطقی که واقعا نیازمند ارسال کنیم، اما دانش آموز رو باید برای زندگی در شرایط سخت آماده کرد فردا اینها مدیران جامعه ما هستند و ما کاملا این مسئولیت را سپردیم در اختیار دانش آموزان و کمک هایی که این دانش آموزان جمع کردن بی‌نظیر بود و همچنان این مسیر ادامه داره، همچنان این جمع‌آوری کمک ها ادامه داره با حضور دانش آموزان، علل خصوص انجمن اسلامی، خدمت عرض کنم که سازمان دانش آموزی، جمعیت جوانان هلال احمر انصافا خوب ورود که پیدا کردن و تونستن که این کار رو مدیریت کنن، اما کار ما هنوز تمام نشد.
بله قطعا
ما برای تابستون این دانش آموزان ما الان با مشکل مواجه هستیم. این دانش آموزان باید برای اوقات فراغت و فوق برنامه که تابستون دانش آموز دارن باید برنامه ویژه‌ای در نظر بگیریم. به همین خاطر نشست کارگروه ها هنوز ادامه داره، چون فضایی که آسیب دیدن بحث آب هست، ساختمان اون مقاومت خودش از دست داده، ساختمان ها در حال ساخت و ساز هستن. جناب وزیر قول داد که خانواده ها نگران نباشن، در مهر ماه دانش آموزان در فضای امن به تحصیل میپردازن و سازمان دانش آموزی رو مسئول این کار قرار داد و انتظار داریم که همه کمک کنن که به دانش آموزان ما آسیب وارد نشه. خوشبختانه برای دانش آموزان که از لحاظ تحصیلی آسیب دیده بودن و چند مدتی به جهت این باران رحمت الهی که بر سرزمین ما آمد، دانش آموزان آسیب دیدن، نتونستن کلاس برن، مخصوصا دانش آموزان کنکور. به همین خاطر کلاس های ویژه برای دانش آموزان در نظر گرفته، وزارت آموزش کلاس جبرانی براشون در نظر گرفته. در این حال شما در جریان هستید آقای وزیر، به جهت تعهد اخلاقی که آقای جناب آقای دکتر بطایی دارن همچنان با وزارت علوم پیگیر هستن، بتونن سهمیه ویژه برای دانش آموزان کنکور ما داشته باشیم یا بتونیم که از یه امتیازات برخوردار بشن. جناب آقای وزیر هم نگاهشون برای اینی که سهمیه هم در نظر میگیره، حق از دانش آموز دیگر ضایع نشه، اما باید قبول کرد که این دانش آموزان مدت زمانی از تحصیلشون دور بودن. در این حال از لحاظ تربیتی معاونت پرورشی اداره کل مشاوره و آسیب‌های اجتماعی گروه مشاورین ویژه‌ای رو در نظر گرفتن، در این سرزمین‌ها حضور پیدا کردن. بحث آسیب‌های اجتماعی رو بسیار ما جدی در حال پیگیری هستیم که بتونیم که دانش آموزان ما کمتر آسیب ببینن، چون بعد از اینکه یک مدتی گذشت بعداً یواش یواش مشکلات حاضر میشه و به همین خاطر کارگروه روانشناسان و مشاوران ما در مناطق سیل‌زده حضور دارن. انشاءالله بتونیم که شرمنده مردم خوب منطقه استان گلستان، لرستان، خوزستان نباشیم.
بله.
استان خوزستان که در 8 سال دفاع مقدس تمام ما مردم ایران شرمنده‌شون هستیم، میزبان ما بودن، از سرزمین ما دفاع کردن و ما وظیفه داریم در این شرایط سخت.
بله قطعا انشاءالله مردم عزیز پایکار هستن و خواهند بود و اگر ما هم داریم پیگیر میکنیم به واسطه قولهایی هست که تو همون ایام دادیم و قرار شد که تا پایان کار همراه مردم عزیزمون باشیم توی مناطق، اون رو که پیگیری بکنیم ببینیم که چه جاهای نقطه ضعف داره و چه جاهای نقاط قوت داره، اونها رو سعی بکنیم که از طریق رسانه به اطلاع مسئولین عزیز، به اطلاع مردم عزیز برسونیم که بتونیم یه کمکی در این زمینه کرده باشیم. بسیار خب جناب آقای علی رمضانی مدیر کل،
در این فرصت هم هست من از صدا و سیما جمهوریتون علل خصوص صدای جمهوری اسلامی ایران تشکر ویژه دارم، در بحث اطلاع رسانی خوب ورود پیدا کردن و ما سپاسگزار و داغوشون هستیم.
بزرگوارید. جناب رمضانی عزیز مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش، تشکر میکنم از شما، آرزوی موفقیت براتون دارم آقای رمضانی.
متشکرم. از شنوندگان خوب برنامه‌تون هم تشکر میکنم که شنونده عرایض ما بودن.
زنده باشید. بزرگوارید. با شما خداحافظی میکنم. خب رسیدیم به پایان برنامه مجله روز. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید در این برنامه تشکر میکنم. اوقات لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. مجله روز.
مجله روز کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی.
رادیو معارف رسانه‌ای دینی و ملی.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.